جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون صدق الله العلي العظيم.
أذان ظهر به وقت تهران از رادیو جوان، مؤذن عبدالحسن محمدپور.
Ayyuhal-falah الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل بنيك الحجة ابن الحسن صلواتك على وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله
يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم
يا دليل المتحيم
يا مقيم يا عزيز يا
قيامي
يا سني
خلصت
يا امان الخالق يا المؤمنين يا راحم المساكين
يا راحم المساكين
يا غافر المنقمين
يا
مجيب دعوات المضطر يا راحم المساكين
يا الله يا رحمان يا رحيم يا كريم
خدایا ما بندگان ضعیف هستیم ما بندگانی هستیم که هیچ نداریم ما هیچیم و هرچه هست توی ما اگر چنانچه خلاف میکنیم نادانیم تو بر ما ببخش
بسم الله الرحمن الرحیم سلام مهدی ساغری زاده هستم پژوهشگر علوم قرآنی امروز هم چند دقیقه خدمت شما هستم تا یه پیام قرآنی دیگه رو با هم مرور کنیم در آیه 32 سوره نحل شنیدیم که وقتی مؤمنان از دنیا میرن فرشتگانی به استقبال اونا میاند و یقولون سلام علیکم به اونها سلام میگن در واقع سلام شعار فرشته هاست یه ادب آسمانیه این سلام واژه‌ایه که بین ما قرنها حضور داشته زیبایی آغاز هر صحبت و هر گفتگوییه سلام از سلم میاد به معنای صلح و سازش و دوستی در چهار جای قرآن خداوند به بهشتیا سلامون علیکم گفته سلام نگهبانان بهشت همینه وقتی آدمای با تقوا رو میبرن سمت بهشت بهشون میگن سلامون علیکم طبتم، گوارای وجودتون. در آیه 54 سوره انعام هم به پیامبر فرمان داده وقتی مؤمنان پیشت میان به اونها بگو سلام بر شما. خود خدا هم به پیامبران سلام داده، سلامون علی ابراهیم، سلامون علی موسی و هارون. خدای بزرگ سلام رو درود و تحیت خودش قرار داده. برای همین هم اهل ایمان کلامشون رو با نام خدا یعنی سلام شروع میکنن، به طرف مقابل اعلام میکنن که از من در امانی. سخن و حرکتی که تو رو ناراحت بکنه بر زبان من جاری نمیشه. البته در سالهای اخیر حرفای نامعتبری توی فضای مجازی پیچیده و روی یه عده هم اثر گذاشته که میگن ایرانی‌ها موقع حمله اعراب این کلمه رو به کار می‌بردن تا نشون بدن تسلیم هستن تا آسیبی بهشون نرسه. خب این که یه مطلب بی‌پایه و بی‌دلیله. سلام یه واژه بین‌المللی برای نشون دادن دوستی و محبت. درود یه واژه زیبای فارسیه اما جامعیت سلام را نداره. بزرگان ادبیات ما، کسانی که این زبان را مدیون اونها هستیم، با اینکه هم کلمه درود رو میشناختند هم سلام را، ترجیح دادن از سلام به عنوان شروع کلام استفاده کنند. حافظ میگه سلامی چو بوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنایی. خود حکیم فردوسی که فارسی رو وامدار او هستیم در شاهنامه میگه کس از ما نبینند جیهون به خواب، وزیران نیایند از این روی آب، مگر با درود و سلام و پیام، دو کشور شود زین سخن شادکام. یا گفته زکاووس دادش فراوان سلام، از آن پس بگفتان چه بود از پیام. از این مثالا فراوانه. پس سلام کاری به تسلیم نداره. اگه اینجور باشه وقتی خدا به پیامبرانش سلام کرده یعنی تسلیم اونها شده؟ یا پیامبر که به مؤمنان سلام میکنن تسلیم مؤمنان شدن؟ سلام حالا دیگه یک واژه فارسی شده با یه دنیا معنی زیبا و پرمحبت، مثل خیلی واژه های دیگهی که ما استفاده میکنیم و الان جزء زبان فارسی هن، مثل واژه رادیو، مثل واژه اینترنت. چقدر شده دلتنگ کسی بشید، شماره موبایلش رو بگیرید و اولین چیزی که میگید سلام باشه. عزیزی که چند وقتی اونو ندیدید در دیدار اول هیچ کلمه‌ای مثل سلام حالش رو و حالت رو خوب نمی‌کنه. سلام حالا واژه‌ای فارسی شده که نشونگر دوستی و آشتی و محبته.
خدای شکرت بابت امروز، این نعمت زیبای زندگی که این لحظه ها رو میتونم با خودت حرف بزنم، درکش کنم، لحظه هایی که سراسر احترامه. خدایا تو خیلی با احترام با ما رفتار میکنی به خاطر صفت مهربونی و بخشندگیت و من ممنونتم. خدا جونم اینجا با کمال احترام میگم خیلی دوستت دارم و بابت همه نعمت‌های بزرگ زندگی شکر.
زندگی قشنگ اگه خودمون قشنگ ببینیمش، بستگی به دیدگاه خودمون داره. کنار خانواده بودن قشنگ‌ترین میشه که همه با صلح و آرامش کنار هم باشیم، کنار عزیزامون. کنار خانواده‌ام می‌بینم قشنگی‌های زندگی رو، کنار خانواده‌ام می‌بینم. همین که کنار بچه‌هاتی، کنار عزیزانتی، خوبه دیگه. همه چی که به پول و اینا نمیشه، حالا درسته اون نیاز اولیه، ولی میشه با کمترینا با اخلاق خوش کنار هم باشیم. ببین ماها، نسل ما با سختی صاحب همه چیز شدیم، درسته؟ خب این سختیه باشه قدر داشته هامون رو بدونیم نسبت به جوانای الان همه چیز راحت در اختیارشون میذاریم، ولی آخر به نظر من خوشم نیستن. ما هنوز خیلی بهتریم.
زیبایی های زندگی، داشتن سلامتی، بعد آرامش،
دیگه امنیت مهمترینش، اما امنیت دیگه این چند روز متوجه شدیم امنیت چقدر مهمه برام. شرایط اقتصادی خوب، خیلی چیزا میتونه باشه، خانواده خوب، اطرافیان خوب، حتی همون همسایه خوبش هم میتونه برات شرایط خوبی بذاره دیگه. خیلی چیزا هستی با زندگی شخصی، داشتن خانواده خوب خدا رو شکر، بعد چهارچوب تو خانواده، این هم میتونه برات زیبایی درست کنه دیگه، بچه‌های خوب.
زیبایی های زندگی من خانواده خوبی که دارم، فرزندان خوب و متدینی که الحمدلله به شکر خدا تونستم حالا تا جایی که توانم بوده و سعی کردم تربیت بکنم، تربیت دینی داشتم و الان ثمرش رو دارم میبینم، بر من خیلی زیبایی داره، باعث افتخارمه. اینکه رشد بچه هم میبینم توی جامعه الان که خب یه مقدار سخت تربیت بچه ها، ولی بچه های من الحمدلله خدا رو شکر تو این راه هستن، برای من خیلی زیبایی داره. و آرامش و اون حس خوبی که توی خانواده، تو چارچوب خانواده دارم در کنار همسرم و فرزندانم، جز زیبایی های زندگی من هستن.
امروز یکی از اون زیبایی های زندگی که میخواییم با همدیگه راجبش فکر کنیم و حرف بزنیم احترامه. یکی از رفتارهایی که سرشار از زیبایی و قشنگی زندگی. احترام، رفتار محترمانه. خیلی خوبه آدمهایی که محترمن، آدمهایی که قابل احترام هستن، خودشون اصلا رفتارشون با دیگران دقیقا محترمانه است. برای همینی که این حس احترام در ما به وجود میاد که حتما این آدم خیلی آدم محترمیه. حتی ادبیات شما با این آدم تغییر میکنه. حتی یه سری حرفایی که شاید یه سری جا بگی رو اینجا نمیگی پیش این آدم، چون میگی آدم محترمیه و خیلی با احترام با من برخورد میکنه. یکی از اون جایی که باز هم باید تأکید کنیم دیگه، خود خدا گفته بعد از من پدر و مادر. احترام، احترام به پدر و مادر بسیار بسیار تأکید شده، اصلا یه امر واجبه. حالا یه جاهایی ممکنه که رفقا هممون یه کوچولو از دستمون در بره، یه جایی باعث دلخوری و آزرده خاطر شدن پدر و مادر بشیم که نباید بذاریم لحظه‌ای بگذره، ساعت‌هایی بگذره، روزها وای خدای نکرده ماها بگذره و اصلا قصه دیگه قهر بشه. از فضای احترام گذاشتن که خارج شد، طولانی شد و حیفه. اینجا دیگه اصلا جایی که نباید تعلل کرد، نباید مردد بود، نباید اصلا فکر کرد. بدون اینکه فکر کنیم باید بریم به سمت پدر مادر برای دست بوسیشون، برای اینکه دلشونو به دست بیاریم. یکی دیگه از اون جایی که احترامشون خیلی واجبه، معلمان ما، دبیران ما، استادان گرانقدر ما، تک تکشون برای ما عزیز هستن و خیلی قابل احترام، چون ما ازشون یاد گرفتیم. بعد از کانون گرم خانواده، دومین جایی که همون حسه بر ما بوده حالا به نوع دیگه ای، دقیقا مدرسه است. محیط مدرسه، دانشگاه، محیطیه که ما خیلی چیزها یاد میگیریم. پس احترام کلن بزرگترها واجبه. یکم فکر کنیم راجع به احترام گذاشتن به دیگران و ببینیم تا الان چی کار کردیم، چقدر خودمون رفتارمون محترمانه بوده، چقدر احترام گذاشتیم و چقدر دیگران به ما احترام می‌ذارن. دوستان عزیز، امروز هم در این قرار راجع به احترام، رفتار محترمانه، یکی دیگه از جلوه‌های زیبای این زندگی با هم دیگه حرف زدیم و چقدر خوبه که به هم دیگه احترام بذاریم. گفتم به پدر، مادر، معلم، بزرگترها و به حقوق دیگران. این هم خیلی مهمه که میتونیم راجبش کلی حرف بزنیم. حقوق دیگران، اصلا آدم هایی که نمیشناسیم اما حق به گردن ما دارن، خیلی خیلی مهمه. شما اگر بخواین همین پیرامون زندگی اطرافمون رو نگاه کنیم، آدم هایی که غریبه‌اند با ما اما حقوقی دارن. احترام بذاریم به حقوق دیگران، چه موقع رانندگی هست، مثل همین حالا که خیلی از شما الان داخل خودرو و ماشین خودتون دارید صدای من رو میشنوید، قرار رادیو جوان، چه محل کارتون هستید، چه با گوشی تلفن همراه از طریق ایران صدا قرار رادیو جوان رو میشنویم. دور و برمون آدم های زیادی هستن که حقوق دیگران خیلی مهمه که حفظ بشه و احترام بذاریم. امیدوارم که هممون با احترام با هم دیگه برخورد و رفتار کنیم. بیایید با هم قرار بذاریم با تلاش دنیا رو جای بهتری واسه زندگی کنیم. امضا مجید عسگری.
از این که عاشق تو هستم، از این که تو رو میپرستم، یه عاشقم یه بیقرارم، یه بیقرارم، یه بیقرارم.
آبای آشنا، شبکه جوان، شبکه شما.
مادر شهید بهروز صبوری اینطور تعریف میکند: درست 45 روز بعد از اعزام دوم در عملیات مسلم ابن عقیل در منطقه سومار به شهادت رسید. در این مدت 3 نامه برای من نوشته بود. این نامه ها رو سالها هر روز میخوندم. از بچه های عملیات مسلم ابن عقیل چند نفر بیشتر زنده نموندن. تعریف میکنند که لشکر بعض از ادواتی استفاده میکرد که وقت برخورد به زمین بدن بچه ها رو تکه تکه میکرد. میدونستم بهروزم در منطقه سومار شهید شده، اما کجای اون خاک نمیدونستم. بچه های کوچکم رو میگذاشتم منزل همسایه ها و اقوام و سالی 2 یا 3 بار به سومار میرفتم. سبک میشدم، آروم میشدم و دوباره برمیگشتم. بار آخری که رفتم، با وجودی که 2 تا از جوانها زیر بغلم رو گرفته بودن، زمین خوردم. رو به بهروز کردم و گفتم: بهروز، دیگه پیر شدم، کور شدم، دیگه توانایی ندارم، تو منو پیدا کن. پدرش طاقت نیاورده بود و بعد از 19 ماه بیخبری ازش سکته کرد و به رحمت خدا رفت و من تنها تر شده بودم. خیلی نذر و نیاز می کردم. توی سفر مشهد نظر امام رضا علیه السلام کردم تا خبری از بهروز به دستم برسه که بالاخره بعد از 31 سال رسید.
تو پای عشق از جونت گذشتی، همینه فرق بین عشق و مادت. اگه راه شهادت این نباشه، تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید.
کوچه شهید.
من بهرامی، مادر رزمنده بسیجی دانش آموز بهروز صبوری.
خانم بهرامی جان، شهید صبوری چند ساله بودن که رفتن برای جنگ؟
10 سال و 20 روزش بود. سال آخر علوم انسانی میخوند. یه روز از مدرسه اومد، پدرشونم اون موقع زنده بود، گفت: بابا مدیر مدرسه میگه امام خمینی فرموده 18 ساله ها میتونن برن منطقه. پدرش گفت نه من نمیتونم اجازه بدم، برو از مادرت. اگه مادر اجازه داد برو، اگر اجازه نداد من نمیتونم. اومد دو زانو نشست تو همون خونه مال 60 سال پیشه، تو همون خونه دو زانو نشست روبروی من، با نگاهش من راضی کرد. تقریبا 10 روز بعد یه نامه اومد که من تو سمارم امدادگرم، خیلی حالم هم خوبه، جام هم خوبه. ما دیگه خیالمون راحت شد. یه ماه بعد دیدم یه در زدن، در باز کردم، یه جوونی چند تا ساک دستش بود، گفت منزل صبوری. گفتم بله. گفت ما یه سری ساکا رو به ما دادن که به خانواده ها تحویل بدیم. دلم هر ریخت. گفتم چی شده مگه؟ گفت هیچی، ما نمیدونیم. فقط گفتم ساکا رو بدین. گفتم بهروز اومده یا خودش آوردن؟ گفتم ما نمیدونیم، باز خودتون پیگیری کنیم ببینین چی شد. دیگه ما هر جا که رفتیم هیچی دستگیرمون نشد. دیگه ما هر جایی که بود ما رفتیم پیدا نکردیم. یه نامه، همون نامه سر نخ شده بود برای من. سالی یه دفعه دو دفعه با هزینه خودم میرفتم سمار، قدم میزدم آروم میشدم میامدم.
آقا این گمنام 61 داری؟ 18 ساله. آره 18 ساله. آره سمار.
آره 89 بهروز من از بینام گمنام از سومار در بردن، هم جلو دانشگاه جلو چش خودم، منتهاش هیچی نداشت دیگه، گمنام بود. بردن خلیج فارس دانشگاه بوشه، اونجا به خاک سپردن. 1392 یه روز تلفنمون زنگ زد، پسر من خواستن، گفتن برادرت با آزمایش دین برادرت پیدا شده تو خلیج فارس دانشگاه بوشهره. فیروز منو به من رسوندن. وقت رفتیم بوشهر، بوشهری ها نمی دادن، محبتشون، می گفتن برکت این دانشگاه است. خلاصه راضی کردن بهروز من. کجا آوردم؟ همه خود امامزاده تو صحن آقا. من این ور خیابونم 20 قدم 30 قدم بهروزم تو اون ور خیابون تو صحن آقا امامزاده. حالا پسرم با من همساده است.
پس بیکر چاک چاک تالا اثر آورده، سایار سفر کرده خبر آورده.
میدونستم که بچم چی هست. دخترم وقتی من بردن هیچ خیاطی نمیتونست برای بهروز من لباس دامادی بدوزه. خلعتی که باز کردم دیدم بهروز من سر نداره. گفتم فدای امام حسین. گفتم برای آخرین بار دستاشو بوس کنم، ناز کنم بچه‌مو. دیدم بچه‌م دست نداره. گفتم فدای ابوالفضل. نازش کردم، بوسش کردم. ساقهای پاش بود، مهرهای کمرش بود، استخونهای ریزی درشتش بود. خلاصه بوس کردم، ناز کردم. گفتم مادرم من از تو راضیم، من خسته نشدم، سی یک سال دویدم دنبالت، ولی تو خسته نباشی پسرم. وقت پسرم کجاست؟ با من همسادم. این از سرگذشت بهروز من. خدا خودش گلچین کرد رفت دیگه. فقط خدا به خانواده هایی که اونا که مثل من گمنام داشتن، آخه شما نمیدونی گمنامی خیلی سخته، محلمون خیلی گمنام داره. من خجالت میکشم از مادرهای شوهرهای گمنام، مخصوصا تو کوچه خود پدرهاشو فوت کردن، ولی مادرهاشون هستن. تو رو خدا، تو رو اون جوانیاتو نبادن شهیدای ما رو از یاد ببریم. اونا رفتن که شما راحت زندگی کنید. ببین من دوست داشتم عصای خونم دادم.